العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين ومضاعفه المهديين والمنتجعين سيدنا بقيه الله في السماوات العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم فيها منافع ولاجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خطة عزيزان و سروران معزز استعذار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است، ولی شب خدمت عزیزان بازگو کردیم که فرمود و من یعزیز من شعار الله فإنها من طراوت غروب. در این آمی آیات بعد از اون که حضرت باری تعالی اجتناب و دوری از شرک و مطرح فرمود با اون تمثیل بسیار زیبا که مشرک مانند کسی است که از آسمان رها می شود، بدن را تکه‌تکه می شود، مرغان آسمانی مرغان درنده و گوشت‌ها را می خورند، بدن او را طوفان‌ها و بادهای سهمگین جسم او را تکه‌های وجود او را این سو اون سو می برند و خرد می کنند و منحنر می کنند. ترس کردن واقعا از آسمان توحید پایین آمدن شرک عمیق است، از اون بلندان معرفت توحیدی هنگامی که انسان ناظر می شود و به زیر می آید این تفسیر قرآن است. انسان جدا شده از توحید اسیر مطمئنن دامه ها و شیاطین می باشد، کرکس ها چنگال های خودشون رو آماده کردن که جدا شده از خدا رو به سوی خودشون بکشن. این بیت رو صبحی به یه مناسبتی به عزیزان عرض می کردن که من دیوان چوسل به تو رها می کردن، هیچ لایق‌تر از حلقه زنجیر نبود. اون کسی که راه شده از حق است در دام و تخت فروته گرفتار می آید، چنگال تیز کرکسان وجود می گیرد او را، و جدا شده از خداوند سبحان بادها و هواها او را بر می دارد، چه بادهای بیرونی چه بادهای درونی، و خورد می کند انسان خسران مبین رو به دنبال انسان خواهد آورد. مطلب تمام فرمود و من یعظم شعائر الله توضیح دادم. شعائر جمع شعیر است، از ماده علم و علامت میاد، در اینجا از ماده شعار و به اصطلاح شعر میاد که به معنای علم و علامت است، کسی که علامتهای خدا و نشانهای خدا را تعظیم می کند. بازگو کردیم از کلام الهی که نشانهای خدا چیزگاه مکان است، این دست قابل مروت هم من شاء الله. هر کسی که مکانهای الهی را تعظیم می کند، مگر مکانهای الهی چیست؟ عالی ترین مکان را کعبه مکرمه است، از زیباترین مکانهای را مسجد الحرام است، عظمات آبیات است. تعظیم این امکنه یا عزیز شاعر الله است، تعظیم شاعر الهی است. گاه گفتیم که شاعر مفاهیم است، یه مفهومی رو شما تعظیم می کنید، پاره از مطالب و مقدساتی که اینها رنگ و بوی خدایی دارند اینها رو توسعه میدهید، اینها رو تعظیم میکنید، میشه تعظیم شاعر الله. گاه بعض از کسانند که تعظیم اینها تعظیم شاعر الهی است. شما هر مقداری که عظمت بتوانید به شخصیت نبی مکرم اسلام بدید، هر مقدار حرمت و احترام بگذارید. گاهی به شما میگن که مثلا ذکر صلات و تحیت بر پیغمبر جنبه شعاری دارد، اینو توجه دارید؟ میگن با این دعا نیست، جنده شعار داره، میشه من یعز شعار الله، یعنی ذکر و درود و تحییه برد شخصیت نبی مکرم و احملیت او تعظیم شعار نیست، بلند شده نام پیغمبر عظمت مکتب توحیدیست، به تجلیل و تعظیم یاد کردن عظمات معصومین بزرگ داشته توحید است، اینها تعظیم شعار نیست. و دیشب از کردم خدمت عزیزان و مطالب دیگری که دیگه تکرار میکنم. بعد نکته زیبا این بود که تعظیم این شاعر با تحمیل نمیشه، با تحمیل هم نمیشه، با تحمیل هم نمیشه. تعظیم این شاعر با سوال دل است، فیلن نهام انتر و الگروب تا دلی تقوا نداشته باشد، تا محبت و کشش الهی در دل نباشد، انسان واقعا نمیتونه تعظیم کند این شاعر رو. اینها صحبت و گفتگوی دل است، نه صحبت و گفتگوی بیرونی و مسائل خارجی. نه، تعظیم مکه، تعظیم مقدسات دینی، تعظیم مفاهیم علمی دینی، اینها صحبت دل میخواد. اینها باید دل به سوی اینها کشیده شود، به ازای اینها از عوامل خارجی تعمیری جنبی تعظیم نمیشود. این تعظیم ها را انجامی نمیبرد. فرمود فإنها من تقوی القلوب لکن فیها مناس و الى عجل مسمن. یکی از شعائر یعنی بدن است. الان این رو امشب ممکنه نرسیم، اما فردا شب خدمت عزیزان میخوانیم که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بدن جمع بدنه، یعنی همون قربانی. این از شعائر الهی است. دیشب توضیح دادم به این دلیل میگه لکم فیها مناف و مناف و الى عجل مسمن. گفتیم که وقتی از میقات حرکت میکردن در حج قران و حاجی ها برای آسودگی و راحتی خودشون قربانیشون میبردن، خب منطقه عدم امنیت مسیح و مشکلات رو قربانی رو چه میکردن؟ عربت گذاری میکردن. اگر گوسفند یا گاو بود برگردن اون تقلیب میکردن، چیزی میداختن بگردنش. اگر احیانا اشتر بود کوهانش خونین میکردن، اینو اشعار میگفتن چون شاعر الله. بعد اون راه امنیت پیدا میکردن تا که دوستان و راهزنان نشانه خدا رو می‌دیدن دست عقب می‌کشیدن، می‌گفتن قربانی خانه رو نمی‌توان با اون شوخی کرد. و بعضی که حرامی بودن اما به قربانی خداوند تعرض نمی‌کردن، یه مسئولیتی قابل بودن و چنین پاسی داشتن، حرمت می‌گذاردن. خب این قربانی رو آوردید، لکن فیها منافع و الى اجل مسمن. تا زمانی که شما با این قربانی حرکت کردید، ممکن است گوسفندی باشد که شیر دارد، ممکن است اشتری باشد که بتوانید از بارکشی اون استفاده کنید، بکنید، ایرادی ندارد. نه اینکه قربانی مسیر خداست نمیتونید استفاده کنید، از اون نمیتوانید استفاده کنید. نافع نمیدم عرض میکنم خدمت عزیزان، لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا هبت الا فی ملکن. تمام تصرفات بدبستانی در اسلام باید در ملک باشد. انسان تا مالک نباشد نمیتواند بفروشد، نمیتواند هبه کند، نمیتواند اجاره بدهد، نمیتواند ببخشد. تمام این تصرفات باید تصرفات مالکانه باشد. اما گاه انسان مالک است اما نمیتونه تصرف کنه، تصرف انتقالی نمیتواند بکنه، ممکنه بتونه بهره‌برداری کنه اما تصرف انتقالی نمیتواند بکنه. لذا میگن فقط صرف مالک بودن، اینو بحث فقهی مهم نیست، برام شیخ انصاری در مقاصد در کتاب البیع اواسط بحث هست، وقتی قیود و شرایط عوضین و چه چیزها رو میشه معامله کرد و چه عرض به مثلا خصوصیاتی باید داشته باشن، اینا رو مطرح میکنن. میگن یکی از شروط به اصطلاح عوضه این سبب و مصمن کالا و باها اینه که ملک باشن، نه ملک تنها، بالاتر از ملک چیز دیگه هم نیاز دارن، ملک تلق باشد، ملک تلق. گاهی میگن ملک تلق پدرت بگیست، گاهی نمیگن این نظر ما مثلا های نشه علمی داره. تلق یعنی ملک رها و آزاد. گاه ملک هست انسان، شما خونتون دارید ره، منزلتون ره بار دارید، حالا هم این ندارم این رحل سهی یا سهی نیست، این رحلی که ما بگیم و رحلی که فقه میگیره، نه اینا کار ندارم. چون خونه هم دومین درن و خونه شماست، ملک شماست، اما میتونید بفروشیدش؟ نمیتوان، پس ملک تلق نیست. یه مواردی هست که ملک اما تلق نیست، یکی از اون مواردش اینجاست، کسی که به قصد قربانی خانه خدا حرکت میدهد، یعنی میخرد قربانیشو، دیگه نمیتونه بفروشه اینجا. اگر شما گوسفندی رو خرید برای قربانی دارید میبرید، اگر یک کسی بخواد این قربانی، شما این چه میگید من 400 ریال خریدم، حالا 450 ریال میفروشم، میگید یک مصلحت که ببرید اینو بفروشید 450 ریال، باز میگید 400 ریالی میخرید، شر میگه نه اینجا نمیتونید بفروشید، این ملک شماست، اما اگر دیگه عنوان قربانی رو اومد میشه چی؟ میشه ملک غیر تلک، نمیتونید روش ما. اما تصرفات غیر انتقالی رو میتونید داشته باشید، یعنی تصرفات بهره برداری رو میتونید داشته باشید. برای چطور میتوانید سوار شدید؟ شیرین گوسفند دادا میتونید بخورید، مشکل نیست. فرمون دکم بیها منا قردنا عجل مسلمن صبحن و علمها الان بیت لطیق. اما باید بدونید که این قربانیتون باید به مقصد برسانید، و مقصد قربانی کجاست؟ خود مکه مکرمه است و سرزمین منا. از اون تعبیر میشود به بیت لطیق، که این رو توضیح دادم در نوبتهای قبل، گفتم که کعبه بیت لطیق گفته میشود به دو معنا. یک معنا عتیق، همون که عتیقه میگوییم، این شکل کهن. ما هیچ خانه کهن‌تر از کعبه بر روی زمین نداریم، چون اول بیت گذر الناس، اولین خانه است که خدا برای بشر به عنوان خانه عبادی بنا کرده است، از آن کهن‌ترین خانه است، بیت عتیق است. معنای دوم عتیق از ماده عتق، عتق یعنی آزادی و آزادگی. این خانه رو بیت العتیق میگویند، چون اگر کسی پروانه این خانه باشد آزاد میشه، آزاد میشه. بحث نسبتاً امنی بود که خدمت عزیزان در بحث آزادی مطرح کردن در سوره مبارکه احقاف. از کردن ما تصورمون از آزادی، آزادی برونی است، یعنی اون تصوری که امروز دنیا دارن، اونی که دنیا در پیان سخن میگوید، اعلامیه رو بشر صادر میکنند و ترویج و توسعه و تبلیغات میکنند، آزادی بیرونی است. اما خیلی قبل از آزادی بیرونی بحث آزادی درونی است. ای خوشا سرد که از بارد آزاد آمد، مقدم است بر این آزادی بیرونی. تا انسان در درون آزاد نباشد، نعمت آزادی بیرونی رو نمیتوند داشته باشد. اون آزادی درونی و رهایی درونی مقدم از هر رهایی است. یعنی اینکه مثلا به تعبیر امیر المؤمنین اتمه رفق محبت، تمه حس، یعنی دارم عرض به خدمتون آز، پینه، اصلا تمام اینا زنجیره. هر کدوم اینا یه بخش از وجود ما رو زنجیر میکنه. شهوات جنسی زنجیر است. بحث این نیست که ما استفاده کنیم یا نکنیم بهره داریم از افادی الهی، بحث اینه که ما اصلی یا امیری، شهوت ما رو میکشد یا ما شهوت رو میکشیم، مال ما رو میبرد یا ما مال رو میبریم. این میشه آزادی یا رقیت یا انتقاص. از کردن زیباترین تعبیر در کلام امین المومنین در مورد تقوا، خیلی امام المتقین در تقوا سخن دارد امین المومنین، اما یه دو خطانی دارد امین المومنین تو رجل براقه در مورد تقوا خیلی زیباست. امام فرمود تقوا مفتاح هر سلام و رستگاریست. تقوا چهار جمله میگرد امام، یکی از جمله هاشید اتقن من کل برچه، تقوا رهایی از هر قبضه و زنجیر تسلط در وجود انسان است. یعنی انسان منطقی آزاد است. این چه آزادی است؟ آزادی درونی نیست. تا انسان در درون خودش طعم شیرین آزادی رو تجربه نکند، در بیرون آزادوار نمی‌شود. سیر زندگی دنیای امروز اینه که انسان رو سعی می‌کند در بیرون آزاد کند، اما هزار پای بست در درون به دست و پای انسان می‌بندد. انسان اسیر امکانات مادی زندگی میشه، اسیر تمتعات میشه، اما در بیرون آزادش میذارن. این آزادی نیست. انسان که در درون آزادی رو تجربه نکنه نمیتواند آزادوار بزید و زندگی کند. کعبه را به طول عتیق رو میگویم، چون انسان که گرد کعبه میگردد و پروانه این خانه میشود و شمع این انجمن به حرم میشود، از کمترین خواستگاه در وجودش اینه که باید آزاد باشه. کعبه زنجیرها را از دست و پای انسان باید باز کنند و حاجی از خانه برگشته بود اون آزادی رو در درون خودش و اون رهایی رو در درون خودش بیابد، که اینها رو در نوبت‌های قبل هم به نوعی در عبارات مختلفی خدمت عزیزان گفته بود. ولی کل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم بهیمت الانعام، برای هر امتی ما قرار داده این منسکی. لکل امت، کلمه امت در لغت عرب از ماده امه یا امه می آید، به معنا قصد یقصد، چیزی را قصد کردن، هدف گذاری ترین هدف در امت یعنی جماعت هدف دار، جماعتی که یه مقصد و هدف خاصی رو دارن، اینا انگیزه خاصی و هدف خاصی رو تعریف میکنن، به اینا امت گفته میشه. امت اسلام، امت موسی، امت عیسی، هر کدام از پیروان انبیاء الهی، انبیاء برایشون هدف گذاری کردن، اهدافشون مشخص است، به کجا میرن، چه باید بکنن، خدا به اینا امت گفته میشه. پیروان انبیاء الهی را از آدم بگیرید تا وجود مقدس خاتم، خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یه قدری اگر دایره رو وسیع تر کنیم، گاه میبینیم نه تنها این امت هم، بلکه شما بحث امت رو در قرآن کریم فراتر از اینها میبینید. در بحثی از آیات شریفه داریم و ما من دابت من ارض و را تا ارم یقی رو به جناحه، هیچ جنبنده نیست، هیچ پرنده نیست در روی زمین تا اونجا که اینها نیستن مگر امت هایی مثل شما که صبح ادارم به هم یخشنون، بعد همه شون هم هرشل دارن، همشون هم حساب و کتاب الهی دارن. خداوند از تمام سلوک و دسته های مختلف موجودات روی زمین، حتی درندگان، پرندگان، چرندگان تعبیر با امت میکنن. یعنی این ها همه مقصدی در وجود و هستی و آفرینش دارن، هر کدام باری را به روش میدشن، هر کدام خطی و مسئولیتی رو میدنن و به منزل میرسانن. تمام این وجود همه هدف دارن، جهت دارن. این چی رو شما در آفرینش گتره و رها نمیاد، هیچی در آفرینش و خلقت به خود واگذارنده نیست، به خود آمده و به خود رها شده نیست. من به خود آمده اینجا که به خود باز روم. تمام وجود به اصلی این چنین است. این شو امت فبود لکل امته، برای هر امتی ایمان شما مسلمان ها نیست که هم لا منسک، ما منسک قرار داریم. کلمه منسک مشترک بین سه معناست، هم اسم زمان، هم اسم مکان، هم مصدر میمی، سه تا معنا، هم زمان نسک، هم مکان نسک، هم خود نسک. نسک یعنی چی؟ یعنی عبادت. ناسک اسم فاضلی میشه، اون کسی که ناسک یعنی عابد، ناسکون فاضلون فقیرون جواب رو به اون اشعار زیبای صفی الدین هلی در صفات وجود مقدس امام العارفین امیر المؤمنین، وقتی میخواد بگه جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظه و عزت لکل انداد و یا عبد حسن یا امیر المومنی، یه صفاتی رو جمع کردی که انسان متعجب میشه اینا چطور در یه انسان جمع میشه. بعد میگه ناسکن فاق کن، تو یه انسانی که اصلا از سیمای تو عبادت میبارد، نگاه میکند کسی به سیمای تو، در تو نمیبیند مگر خدا را بعیان، نمیبیند مگر بندگی خدا را بعیان. تمام وجود تو تذکر به خداست و بندگی خداست، شب تو، روز تو، همه چیز تو. ناسکن اما فاوت کن، انسان عابدی که شمشی رو خون میریزد، فاوت کن. فقیر رو، انسانی که فقیر است، جناد رو، اما دنیا دامن دامن بخشندگی داره، چطور میشه؟ کسی هم فقیر باشد هم جواد باشد. جواد بودن مال کیا است؟ اون کسایی که دارن، اما تو نداری و قرام همت آن زنده آفیت سوزن که در گدا صفتی کیمیا گریدانه. ناس کن فاوت کن فقیر و جواب و زاهدان کاک ما ارز بخدمتون چی که بمارد که دیگه خارج از بس. ناسک، نسک در لغت به معنای عبادت، اما هر عبادتی را نسک نمیگویند. شما ارز بخدمتون الان در این متداول در بین ما وقتی که میخواید حج برید، بعد میرید سراغ یه چیزی، میگید ببینید شما مقلدتون کیست، پیرو به کدام مرجع تقلیدی، و زحمت بکشید یک مناسک این حضرت آقا رو تنگه بفرمایید. به مجموعه دستوراتی که در باب حج دارید شما چی گفته میشه؟ مناسک گفته میشه، نسک گفته میشه. در خود قرآن کلمه نسک را داره. قل ان نسعى خدمتكم و مسكنكم ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين. ان صلاتي و نسكي، نسك جمع نسيكه، نسيكه یعنی عبادت خاص، نه هر عبادتی. به عباداتی که به نوعی ارتباط با حج دارند نسک گفته می شود. عجیب است.
به قربانی حج نسیکه گفته می شود، به قربانی حج نسیکه گفته می شود و منسک گفته می شود. لکل امته فرمود در اینجا و لکل امته جعلا منسکن، ما برای هر امتی این برنامه رو قرار داده بودیم. هر امتی قربانی داشتن، منطقه قربانی ها فرق می کرد. قبل از شرع مقدس اسلام یه قدر بیاید قبیتر مطلب رو ببرید بالاتر. قبل از ابراهیم خلیل الرحمن در میان انسان ها این رو جا افتاده بود، قربانی می کردن، اما قربانی در پای بتا میکنه، در پای معبود های نابجاشون قربانی می کردن و قربانی در یه برهه زمان بسیار طولانی انسان بود. اسرای جنگی رو قربانی می کردن، این جماعت با اون جماعت می جنگیدن، اسیر می گرفتن و اینها رو پروارشون می کردن، مدتی به این اسیر فرصت می دادن، متمتعش می کردن، لذت می بود، می خورن می دن و پای بتا خودشون می کشتن و خون این بود به بتا خودشون می مالیدن که به اون به اصطلاح مقام شامل برسن و اون لذت قرب رو حس کنن. مثلا فرض کنید این قربانی انسان ادامه داشت، این که می‌بینید با یه تجلیل و مراسم فوق‌العاده عظیمی بحث ابراهیم و اسماعیل پیش میاد، یعنی که می‌بینید با یه حالات خاصی اریا بلنده این فرزن من دیدم در خواب که من تو رو زب میکردم و چنین و چنان، این توضیح و این تذکرات و مطالب و اون سیری که در قرآن دیدیم در مورد ابراهیم و اسماعیل و بعد فدینا هم به زب نعظیم، این صلات مصدق است. یعنی خواب ابراهیم و مأموریت ابراهیم بیش از این نبود. خواب ابراهیم نبود که اسماعیل رو کشت، خواب ابراهیم تا اینجا بود، تا اینجا بود که من مشغول زده تو بودم، نه که تو رو زرم کردن. خداوند از ابراهیم نخواسته بود که اسماعیل را زرم کنم، به تعبیر بنده یه نمایش الهی بود، برای اینکه این در خاطر زیباست. من نمیخوام اینها را اصلا قیاس کنم با هم، اما گاه به شما یه نمایش رو نشان میدن و یه پیامی رو توی این نمایش میگذرانن، چون در این اجرا نمایشه، در این فیلم اجرا میشه، این در یه صحنه که کاملا نشونتون میدن این حقیقت رو، میمونه تو ذهنتون، از ذهنتون نمیرن. خداوند سبحان در قالب یک نمایش شناعت، ناپسندی و زشتی و منسوخ بودن قربانی انسان رو برای بشریت و بعد از ابراهیم به یادگار گذاشت و عجب خدمت بزرگی کرد ابراهیم به بشریت که این عمل زشت و شنیع رو از میان برداشت، قربانی را. بلکه اصل قربانی در تمام ادیان بوده است. اصلا بحث حابیل و قابیل از کجا پیش اومد؟ از قرن ما قربان و تقوم بدن، این دو تا برادر قربانی کردن، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد. قابیل وقتی که خطاب رسید که باید قربانی برای خدا بیاری، از خدمتون همان گونه که شنیدید دنبال اون بود که برحال از خدمت اون چیزی بیاره که برحال از خواب تکلیف بکنه، اما اون بزرگوار دیگر بهترین عطا رو من چی انتخاب کنم که لایق اون باشد که قربانی خدا بکنم؟ بهترین موجودی و دارایی خیش رو برداشت و تقدیم کرد به قربانی آورد، قربانی اون قبول شد، قربانی اون قبول نشد. یکی از تقوای دل برخواست، تقوای قلب بود، اون دیگری نه از سر سیری بود، اونی که تقوا بود انما یتقبلون ما من المتقین خداوند قبول کرد و پذیرفت. قربانی ایشین دیرینه دارد، اما با این حرکت ابراهیم و اسماعیل کار به اونجا کشید که اون سنت های زشت غلط ناروا از میان بشریت برداشته شد و قربانی تبدیل شد به قربانی به اصطلاح عرب ها در نوی، یعنی قربانی که همراه با ریختن خون حیوان باشد تبدیل بینه. در میان جاهلیت عرب هم قربانی وجود داشت، اونا هم قربانی میکردن، اون تو قربانی های عرب شیوه های مختلفی بود. یعنی از قربانیشون همین بود، حیوان میکشن و حیوان رو اون تا اون سنت رو داشتن، یعنی خون این رو در پای به اصطلاح انصاب میکشن، یعنی پای اون سنگ هایی که بتانشون رو میذاشتن قربانی رو اونجا میکشن و خونش میریخت و بعد بخشی از خون رو هم روی بت خودشون میمالیدن. این نشانه قبولی بود که قبول شده از قربانی. نوع دیگر قربانی که داشتن این بود که قربانی خونی نبود، یه شتری رو یا حیوانی رو استفاده کردن، میخواستن قربانی کنن، اینو اعلام و رهایی میکردن، بهیره میکردن، یه شیاری بر روی پشت این به شکل مخصوص ایجاد میکردن، این آزاد میشد، اینو رها میکردن، دیگه هیچ کی حق استفاده از این نداشت، تحریر میشد، گویان که مالکان تحریم آزاد کنند بنده پیر به تعبیر جناب سعدی، اینو آزاد میکردن و رها میکردن. اینم یه قربانی بود، قربانی های جاهلیت بود. در شهر مقدس اسلام دستور قربانی داده شد و این سنت های جاهلی منسوخ اعلام شد. پس برابر این بده کل امت جعلنا منسکن، هر امتی منسک دارن. خداوند سنت قربانی را برای همه امت ها قرار داده است. اصلا کلمه قربانی از واده چی میاد؟ از واده قرب میاد. یکی از راه های تقرب انسان به خداوند سبحان شیوه قربانی کردن و قربانی کردن بوده است. قربانی کردن یکی از راه های تقرب بوده است به خداوند سبحان. کمان که شما میبینید به اصطلاح در شهر مقدس اسلام، ما یکی از برترین اعیاد اسلامی ما در کنار عید ولایت و عید قدیر، شما دو عیدی که به شکل عمومی برای مسلمان ها مطرح میکنید، عید فطر و عید قربان است، عید الاضحیه. و شاید به مراتب عید قربان از عید فطر مراتب بالاتری داشته باشد، مراتب بالاتری داشته باشد و تذکر بیشتری به عید قربان داده شده است. این پاس داشتن قربانیت ها در واقع اضحیه و قربانی، این سمن و زحایان کن فانها متایان کن یوم القیامه. وقتی قربانی انتخاب میکنی فقط در باب حج نیست ها، که وقتی حاجی قربانی انتخاب میکنند به خصوصیات این قربانی داشته باشه، عید نداشته باشه، چی نداشته باشه، مستحب درشت باشه، مستحب امام خواهد در اینا رو درشت انتخاب کنید. فانها متایان کن، اینا مرکبهای شما روز قیامت با این قربانی ها رو نسل نیست، یعنی عامل تقرب می باشند، عامل قرب می باشند. دستکن این کلمه هست دیگه، خود واژه این افتاده است. می بینید تأکید می شه در این قربان که حاجی که به انسان که به حج نرفته است، یا حاجی که به حج رفته است و باز گشته است، خاطره قربان رو فراموش نکن. اگر توان اقتصادی ندارد که یک گوسفند رو قربانی کنند، می تونه که 10 نفر رو هم شریک بشن، می تونه 20 نفر رو هم شریک بشن، می تونه 50 نفر رو هم شریک بشن. ما هم شریف بشید که قربانی بکشید، اصلا نباید که یک نفر که قربانی بکشن، یه جماعت ما هم مشارکتن چنین عملی رو انجام بدن و از فیض تقرب باقی نمانند و فساد به درد بکن. و هر رو هم که میدانید بعض از مفسرین نسبت به همین دانستن در سوره کوثر فرمود در کل دا امت جهن لا من سکن دیز کرست من لا اما ما زبان من به اینت من آم، تا هم که ذکر کنن و یاد کنن قربانیشون رو به نام خدا، و قربانی نباید رنگ روی جز خدا داشته باشد. لیز کرست من لا اما ما زبان، ذکر کنن اسم خدا را. این همیشه عرض کردم ما در قرآن دو ذکر داریم عزیزان، ذکر اسم الله و ذکر الله. اینو در همین سوره گفتم خدمت عزیزان، فرمود یاد کنید ذکر اسم خدا را بر این قربانی ها. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، بر آن چیزهایی که شما را خدا روزی کرده است، و قربانیتون باید این باشه، من بهیمت الانعام، به هر موجودی که نمیتواند سخن بگوید بهیمه میگوید. هر موجود زبان بسته بهیمه است، هر موجودی که نمیتواند بزنه بهیمه میگوید. حالا اگر این چهارهای بازار رو میشه بهیمت و سبا، از ماده سبوعیت و درندگی، من بهیمت و انعام. خداوند این قربانی ها را از شما میخواهد، بهیمت و انعام، چهار پایان که اینا انعام هم انعام به سه حیوان گفته می شود، شتر، گاو، گوسفند. خداوند به سبحان این دو قرار داده است. پس اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد، فالهکم اله واحد، اله و معبود شما یک معبود بیش نیست، فلهو اصل، تسلیم رو باشید و بشر المخبتین، و بشارت خداوند هم شامل مخبتین است. لطفی دارد این آیه شریف، فرمود فلهو اصل رو وقتی که دستورات رو براتون میدن در این نسک و در این عبادات، طبق همون عمل کنید، بر همون اساس حرکت کنید. سلیقه شخصی در تقبلیات جایگاهی ندارد. یعنی ببینید عزیزان، ما نمیتونیم در دین در باب نماز بدیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی سلیق که من رکوع کنم یا نمیدانم از بخواد. خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تقبلیات اینها رو سرش کنیم. عبادات سلیقه نیست، اینا نهایی است که خداوند میان خودش و بندگانش تعیین کرده است. ممکنه چیزایی به سلیقه ما باشد، اما تعبدیان بین ما و خدا بحث سلیقه بردار نیست. فلهو اسلمو، بعد از این مطلب نیاز به این است که بفرماید فلهو اسلم. ببینید کلمه اسلمو از ریشه چی میاد؟ اسلام. اسلمو از ماده اسلام، اسلم و یسلم، اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن اسلام نسبتاً میخواهم برای شما امروز اسلام را تعریف بکنم که لن یعنی صبح احد و قبلی کسی قبل از من نتونسته باشد از اسلام چنین تعریفی بکنم. بعد همون کلمه هم دارشون الاسلام ها و تسلیم و تسلیم ها و الیمین الیمین ها و صدق ها و الاقرار و الاقرار و الادا و الادا. اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد. فالهکم اله واحد، اله و معبود شما یک معبود بیش نیست. فله اصل تسلیم او باشید و بشر المخبتین و بشارت خداوند هم شامل مخبتین است. لطفی دارد این آیه شریف. فرمود فله اصل او، بعدی که دستورات رو براتون میدن در این نسک و در این عبادات طبق همون عمل کنید، بر همون اساس حرکت کنید. سلیقه شخصی در تعبدیان جایگاهی ندارد. یعنی ببینید عزیزان، ما نمیتونیم در دین در باب نماز بگیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی صغیر که من رکوع کنم یا نمیدانم از بکنم. خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تعبدیان اینها صرفش کنیم. عبادات سلیقه نیست، اینا نهاییست که خداوند میان خودش و بندگانش تعیین کرده است. ممکنه چیزایی به سلیقه ما باشد، اما تعبدیان بین ما و خدا بحث سلیقه بردار نیست. فلهو اسلمو، بعد از این مطلب نیاز به این است که بفرماید فلهو اسلم. ببینید کلمه اسلمو از ریشه چی میاد؟ اسلام. اسلمو از ماده اسلام، اسلم و یسلم، اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن اسلام نسبتاً میخواهم برای شما امروز اسلام را تعریف بکنم که لن یعنی صبح احد قبلی کسی قبل از من نتونسته باشد از اسلام چنین تعریفی بکنم. بعد همون کلمه هم دارشون الاسلام و تسلیم و تسلیم و الیمین الیمین و صدق و الاقرار و الاقرار و الادا و الادا و الادا. یک چیز زنجیر زنجیر امیر المومنین چیزی گفتن که شرح توضیح این واقعا فوق‌العاده‌ست. همون که خودش رو فرمودن اول سخن، کلام اولش این بود الاسلام و تسلیم. شاید این خیلی نیاز به گفتن نباشه، راه سکر شده باشه، اما بد نیست چون مناسبت سخن از فلهو هسته بود. ببینید ما الان میگیم اسلام مسلمان 1,350,000,000 امت اسلام، این اسلام بله، این چه اسلامی است؟ این اسلام لفظی است، این اسلام اصطلاحی است که ما داریم. اسلام اصطلاحی و لفظی است. ما در لفظ تسلیم شدیم 1,350,000,000 هم آمار داریم که این باید اشهد آن ما و آمد الله و اشهد آن محمد الله و سلام. با کمال تأسف جماعت زیادی از این مسلمان ها از اسلام هیچی نمیدونن، فقط این کلمه رو میدونن، میدونن که مسلمان هست، میدونن خدا میدونن و پیغمبری دارن. در خیلی جوانه شما اگر با مسلمان ها آشنا بشید میدونید واقعا هیچ چیز اسلام نمیدونند، این ناسم اطلاعات از اسلام ندارند واقعا، نه شناخت قلبی دارند، نه شناخت بیرونی دارند، نه شناخت درونی دارند. این اسلام اصطلاحی است، این اسلام لفظی است. اگر کسی در این اسلام اصطلاحی و لفظی فرو رفت و وارد این اسلام اصطلاحی شد، اینو شکاف، اونگاه لایه های بعدی این اسلام میشه چی؟ میشه ایمان. بعد میرسه به وادی ایمان. اگر در وادی ایمان محکم قدم برداشت، استوار رفت، رسید به ذره و قله ایمان، اونگاه میرسد به اسلام لغوی، میرسد به اسلام که امیرالمومنین فرمود از اسلام و همت است، میرسد به اسلامی که ابراهیم حنیفاً مسلم هست، میرسد به اسلامی که فرزند آمین نمی برای همونتون به الا و انتون مسلمون. کنار بستر یعقوب پیرمرد فرزندان نشستن، میگه من توصیه میکنم که شما سعی کنید با اسلام جان بدهید. کدام اسلام؟ اشهد ان لا اله الا الله. نه، این اسلام بعد از ایمان است، نه اسلام قبل از ایمان. حکایت قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوین ایمان آوردید، پیغمبر بود کجا شما ایمان آوردید، بود اصلا نه شما اسلام آوردید، هنوز ایمان دلهاتون جا نشده است و وارد نشده است. پس روشن باشه ما دو اسلام داریم، یه اسلام ابتدایی، یه اسلام انتهایی، یه اسلام اصطلاحی، یه اسلام لغوی، یه اسلام کلاس اول، یه اسلام کلاس آخر. اما در مجموع یه بچه مشترک اگر بین این دو بگیریم، میخوام آیه رو بهتر بگم، فلق و اسلمو. اسلام یعنی تسلیم. ما چقدر تسلیم شدیم؟ در حد گفتن اشهد ان لا اله الا الله تسلیم شدیم، یعنی تسلیم لفظی، این همون اسلام اولیست. اما اگر تسلیم شدن ما بیش از رفت، بیش از گفتار است، در مقام رفتار است، بیش از رفتار است، دله، یعنی دل ما تسلیم شد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دل برای خدا و ذکر خداوند خاضع بخاشه و مطیع و راضی شد، که واقعا نمان در دل جز یاد خدا و ذکر خدا و جز خداوند، به اختیار نبود جز به دست خداوند سبحان. این میشه چی؟ این میشه اسلام علی اسلام و خدا تسلیم. اون اسلام خالص، اسلام نامیست. فرمود فلقو اصل، مسلمان ها تسلیم بشید برای خدا، فلقو اصل. خطاب مسلمان هاست، به من و شما هست، به ما خدا بگه اسلام بیانی. این اسلام بعد از اسلام یعنی چی؟ این مثل اون ایمان بعد از ایمان است، یا ایوه الذین آمنو آمنو، کسان میشه ایمان آمنید، ایمان بیانید، یعنی چی؟ ما که ایمان داریم. اینم خدا بگه مسلمان ها میگن اصل مو اسلام بیانید، پس این مو اسلام بعدی است، این اسلام خالص و پیشرفته است. و بشر المخبتین، راه رسیدن به این اسلام چیست؟ و بشر المخبتین، بشارت بده پیغمبر به مخبتین. کلمه مخبتین از ماده خبت میاد، خبت در لغت زمین گود، زمین فرو افتاده را خبت میگوید. مخبت من دخل فر خبت، نجد به زمین بار آمده بیابان، کسی که میره تو نجد میگن انجد فلانان، یعنی رفت تو نجد. کسی میره تو شام میگن اشام فلانان، یعنی رفت تو شام. مخبت یعنی اخبت فلانان، یعنی رفت تو خبت، رفت تو زمین خبت. خبت یعنی زمین گفت. و بشر المخبتین، پیغمبر بشارت بده به مخبتین. اوی چرا که داره به این معنی که من درس کردم، و مخبتین یعنی کی؟ روان بگم مثلا رو منموز، بعد یه خودتون معنی رو میفهمید. یه بی از انسان هم دوست دارن جایی بنشینن که همه ببینندش، اون بالا بنشینن. این زمانی میگفتیم این منازل قدیمی تو این تنبی ها، اتاقهای فضیلایی قدیم، اون قسمت بالا شد چی میکردن؟ شانشین میساختن. خب دوست داشتن ادی از امرا که وارد میشدن ساختن تو شانشین بنشینن، این دوست دارن بالاتر بنشینن، یه جای خاصی رو تو مجلس دوست دارن بنشینن. اما یه عده وقتی وارد مجلس میشن همچه چه هم ببینن ببینن مینشینن کنن، دوست میدارن در یه جایی بنشینن که خیلی هم در معرض دید نباشن. به شارشین هم کاری ندارن، یه وجه پایین تر میخوان بنشینن. این میشه مخبت. مخبت پس یعنی چی؟ یعنی متواضع، یعنی خاشع، یعنی خاضع، یعنی فروتن. و بشر مخبتین، فلقو اسلمو، برای خدا تسلیم شدید. پیغمبر بشارت بده به مخبتین. چه حقی با هم دارن؟ یعنی راه تسلیم شدن به خداوند یه راهش اینه که انسان نخوتها رو بگذارد، تعینها و بالا و پایینها رو به کناری بگذارد، از این های کنار رو بشارت تسلیم بگیرد، لذت تسلیم شدن رو بیشتر حس میکنن و درس میکنن. بعد میبینه کم کم پایین نیست، احساس میکنه هرچی پایین در میاد اتفاقا بالاتر میره. بعد میبینه که رفع احوال خدا میبینه اون بلندانی که ما میخواهیم برای خودمون دست و پا کنیم بلندی نیست، اون بلندی که خدا برای ما رقم میزند اون بلندی است، اون رفعت است. آنهاش تسلیم شدن برای رسول طلب و اصل و نشر مخبتین انشاءالله تفصیل و تکمیل سخن رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان که انشاءالله از زمان مقرر خودمون بحث رو شروع میکنیم. بنده و اصخایی و پوزش برای تغییر امشب در شب قبل خدمت عزیزان داشتم. خداوند سبحان دلهامون میشه به مقام شامت خودش آشنا بگرداند و توفیق تسلیم شدن به خودش رو به ما کرامت بفرماید. دست ما را از دامن قربان قرآن به اطرف کوتاه نگرداند.